بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه همه مسئله رو خواندیم، ولی این تیکه‌ای که امروز میخواییم بحث بکنیم انشاءالله دوباره میخوانیم. و کما یحرم و یا یحرم و بیعها و شراعها یحرم و صنعتها والاجرت علیها بل یجب کسرها و تغییر و هیئتها نعم یجوز و بیع مادتها من الخشب و صفر مثلا بعد الکسر بل قبله ایذن اذا اشترت على المشتری کسرها او بیع الماده ممن یسق به انه یکسرها و ما عدم ما ذکر ففیه اشکالون. این بحث دو روزمون تقریبا به عنوان یک جمله معترضه بود. بحث اصلیمون این بود که آلات لهو لعب و همینطور آلات قمار که هیچ منفعت محلله مقصود ندارند، فقط منفعتشون منحصر به منفعت محرم است که عبارت از لهو و لعب باشه یا عبارت از قمار باشه. عرض کردیم این بیع و شراء این آلات حرامه. حالا می فرماید همون طوری که بیع و شراءش حرامه، ساختنش هم حرامه، اجاره دادنش هم حرامه، بلکه واجب است که این آلات از این آلیت خارج بشوند، یعنی تغییر هیئت درشون داده بشوند و وضع هندسی اونها رو جوری بکنند که دیگه صلاحیت برای لهو و لعب نداشته باشد و صلاحیت برای قمار نداشته باشد. اون هیئتشون که با توجه به اون هیئت این صلاحیت درشون وجود داره، واجبه که انسان این هیئتی که ممهز در منفعت محرم است، این هیئت رو انسان تغییر بدهد. حالا این جای بحث نیست. اونی که جای بحثه و عرض می کنیم علامه در تذکره یک عبارتی داره، صاحب مسالک هم اون عبارت رو به یک معنا قبول کرده و مستحسن شمرده و مورد اشکال بزرگان قرار گرفته او عبارت از این مسئله است که اگر این آلات مثل آلات لهو و لعب یا آلات قمار اینها رو هیئتشون رو تغییر دادن، یعنی شکستن و وضعشون رو به هم زدند، بعد از آنی که وضعشون به هم خورد بلا اشکال اون موادشون مانعی نداره که فروخته بشود، برای اینکه اون مواد نه آلیت برای لهو و لعب داره و نه آلیت برای قمار داره. اون مواد در صورتی که دارای اون هیئت مخصوص بود و اون وضع مخصوص رو داشت آلیت داره، اما اگر زدند و شکستند و فقط موادشون که عبارت از چوب و همسال زاله که باقی ماند، اون چوب ها دیگه جرم نداره، نمیشه در اون چوب ها اشکال کرد که این چوب ها یک زمانی آلت لهو و لعب بوده یا آلت قمار بوده. مجرد اینکه در یک زمانی که تغییر هیئت داده نشده بود آلت لهو و لعب بود یا آلت قمار بود، این مانعیت از این نداره که الان بالفعل که اینها جز چوبی بیشتر نیستند یا فلز دیگری بیشتر نیستند و هیچ گونه آلیت برای لهو و لعب و آلیت برای قمار ندارن، اینجا دیگه چه مانعی ملاحظه میشه از جواز البیع و جواز تجارت علیها؟ هیچ مانعی نداره که مورد معامله واقع بشود. این صورتش تقریبا به تعبیر مرحوم شیخ بعدن عرض می کنیم انشاءالله این لاینبغی الاشکال فیه معنا نداره که مثلا این عرض می شود آلت لهوی رو که زدن شکستن و یه چوب های ازش باقی ماند، ما بگیم این چوب ها به جرم اینکه یک زمانی جزء آلت لهو بوده ولو اینکه الان آلت لهو نیست و اصلا صلاحیت هم نداره دیگه آلت لهو باشه، بگیم این جرم رو داره؟ نه، این الان جزء چوب یا بعض فلزات دیگر نیست، این در حقیقت چوب رو داره معامله می کند، فلز رو داره معامله می کند، نه اینکه آلت لهو رو معامله کنه، آلت قمار رو معامله کنه. این لاینبغی الاشکال فیه عرض کردم مرحوم شیخ هم کما اینکه بعد عرض می کنیم اینجوری تعبیر می کند. اما بحث این است که اگر هیئت رو هنوز تغییر نداده و هنوز این آلت رو نشکستند، به تعبیر اینها تغییر هیئتی برای او عارض نشده، بخوان نه خودش رو معامله کنند، مادهش رو مورد معامله قرار بدهن، بگن چوبی که در این آلت قمار موجوده این چوب رو به شما می فروشیم ولو اینکه هیئت هم تغییر داده نشده، این چوبی که در این آلت لهو وجود داره به شما می فروشیم، آیا جایزه که نشکسته در حالی که صحیح و سالمه لکن مورد معامله خود آلات نباشه، بلکه مورد معامله مواد آلات باشه، آلات به هیئت خودش باقی باشه اما مورد معامله اونی که پول در مقابلش داده میشه و عوض در مقابلش داده میشه ماده باشد، آیا این جایزه یا نه؟ اونی که امام میفرمایند، حالا بعد ما نتیجه میگیریم انشاءالله، اونی که امام میفرمایند اینه که اگر انسان به کسی بفروشد و در ضمن معامله شرط بکند که من این آلت لعب و لعب رو به شما مادش رو می فروشم ولو اینکه من تغییر هیئت ندادم، اما به شرطی که تو بزنی و بشکنی و تغییر هیئت برای این بدهی و تبدیل کنی به چوب فقط یا فلز فقط، اگر اینجوری شرط بکند مانعی نداره، یا اینکه نه به کسی بفروشد که ولو بدون شرط بایع خودش اطمینان دارد که مشتری بعد از آنی که این آلت لهو و لعب رو گرفت نمیبره ازش یک منفعت محرم استفاده کند، بلکه میبره منزل و میشکند و از چوبهاش استفاده میکند، نه از خود این آلت لهو و لعب یا آلت قمار. اگر یکی از این دو حالت باشه، یا شرط بکند بایع یا وثوق داشته باشد به اینکه مشتری این آلت رو تغییر هیئت میده و میشکند، میتواند ماده رو به او بفروشد ولو اینکه خودش هم هیئت رو تغییر نداده. اما در غیر این صورت امام می‌فرماید، در غیر این دو صورت فیه اشکالون، اشکال داره، ولو اینکه متعلق معامله ماده است، اما واجبه که این ماده هیئتش رو تغییر بده، یا حالا هم که تغییر نداده شرط کنه بر مشتری که تو تغییر بده، یا وثوق داشته باشد به اینکه مشتری این آلت رو میبرد و میشکند. پس در صورتی که یکی از این دو شرط وجود داشته باشد، امام میفرماید مانعی نداره، اما در غیر صورت وجود این دو شرط میفرماید فیه اشکالون. در این رابطه علامه در کتاب تذکره یک عبارتی داره که صاحب مسالک اون عبارت رو تقریبا معنا کرده و این معنای صاحب مسالک مورد اشکال شیخ و اینها قرار گرفته و روی هم رفته، یک داد و قالی به پا کرده که آیا مقصود علامه چیه و به چه مناسبت علامه یه همچه حرفی رو زده. حالا ما این دوتا عبارت رو با برای شما عرض میکنیم، از نظر عبارتی خوب دقت بفرمایید و بعد اشکالاتی که متوجه شده و آیا راه حلی برای این اشکالات هست یا نیست، اونها را هم عرض میکنیم انشاءالله. خوب دقت بفرمایید، علامه در کتاب تذکره اینجور میفرماید: ما اسقط الشارع منفعته لا نفعله، چیزی که شارع منفعتش رو اسقاط کرده یعنی حکم به حرمت منفعت او کرده، ای رو باید ما جزء چیزایی که دارای نفع نیست به حساب بیاوریم. مثل اینکه یه چیزی اصلا به از نظر عرف و عقلا هیچ دارای منفعت نیست، میگه اینی رو که شاره منفعتش رو دورش و قلم گرفته و اسقاط کرده و حکم به حرمتش کرده و غیر از این هم منفعت دیگری نداره، این لا نفعله، این رو باید تعبیر بکنیم به این که این خالی از نفعه. پس خوب خصوصیات عبارت رو دقت بفرمایید: ما اسقط الشارع منفعته لا نفعله. حالا که لا نفعله و در وادی اموری که دارای نفع نیستن وارد شد، فیحرم بیعه یا فیحرم بیعه، بیعش حرامه، بیعش جایز نیست چون دارای منفعت محلله نیست. مثال میزنه که آلات الملاهی مثل آلات لهو و لعب و هیاکل العبادت المبتدعه، با عین هیکل‌های عبادت، اونایی رو که بشر اختراع کرده. مثال میزنه خود ایشون که صلیبی که متداول بین نصارا هست و سنم که متداول بین جاهلیت بوده و آلات القمار، آلات قمار هم همینطوره که نرد و شطرنج. خب حالا تا اینجاش که بحثی نیست، میگه که اینها بیعشون حرامه این کانه، قید میاره این کانه رزازوها، هر دوش بازاده، لا یعد مالن، یعنی اگر خورد ریزاش و شکست شده هاش و خورد شده هاش از عنوان مالیت خارج باشن. خب هیئتش که از نظر شارع احترام نداره، مادهش هم که فرض کردیم مالیت نداره، لذا میگه که بیعش حرامه انکان رزازوها لا یعد مالا. کلمه رزاز با دوتا زاد که معنوس هست پیش شما، خب از خود شما ما شنیدیم، هم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که اون شاعر میگه که رزو سلیل احمد بالباب و اسبتو فی صدرها مسمارها، هم درباره مصعب بن جعفر صلوات الله علیه ما در اون زیارتنامه میگه ز ساق المرزوز به حلق القیود، یعنی دارای ساقی که با حلقه های زنجیر خود شده بود این ساق مبارک این امام معصوم. این رزاز از همون بابه، این کان رزازها لا یعد مالن. خب این تا اینجا روشن، هیئت که از نظر شارع لا نفع له، ماده که شکست شده این آلات هم باشه، این مالیت عقلائیه و عرفیه نداره اصلا، پس چه راهی برای جواز بیعش انسان میتونه قائل بشه؟ علامه در تذکره میفرماید و بهی قال الشافعی. شافعی از ائمه اربعه اهل تصنن هم همین حرف رو میزنه. عمده این عبارت و این جمله است و این ادمالن، یعنی اگر خورد ریزا و شکست شدهش عنوان مالیت عرفیه داشته باشه، درسته که با این هیئت مخصوص از نظر شارع منفعتش منحصره به محرمه، لکن خورد ریزا و شکست شدهش این خشب و صفرش دارای مالیته. علامه میگه و این ادمالن، یعنی اگر اون رزاز و خورد ریزاش مالیت داشته باشد، فل اقوا اندی الجواز، که ازش استفاده میشه که این یه فتواییست که خود علامه داده که با کلمه اندی تعبیر میکنه. میفرماید فل اقوا اندی الجواز مع زوال صفت المحرمه. عمده حرف روی این کلمه مع زوال صفت المحرمه است، که این عبارت چی میخواد بگه مع زوال صفت المحرمه؟ حالا اشکال مرحوم شیخ رو بعد عرض میکنیم. این عبارت علامه، پس عمده محط نظر این عبارت اخیره، که این عبارت اخیر دو خصوصیت ازش استفاده می شود. یکی این که میگه فل اقوا اندی الجواز، یعنی این فتوای منه و دیگران مخالف با این فتوا هستن. و یه خصوصیت مع زوال صفت المحرمه است، که مقصود ایشون از زوال صفت محرمه چیه. صاحب مسالک اینجور تعبیر کرده این مسئله را، فرموده انهو لو کان لمکسورها قیمتون، اگر مکسور این آلات قمار و آلات لهو لعب اگر شکست شدنشون دارای قیمت عقلائیه و قیمت عرفیه باشه، و با اها صحیحتن، لکن بایه هنوز تغییر شکل نداده، اینها رو فروخت، لتوک سر، برای اینکه مشتری این هیئت رو تغییر بده و بشکنه این مواد را، و کان رجلو و مشتری هم کسی باشه که ممن یوسقو به دیانته، اطمینان به دیانتش داشته باشد که نمیبره این آلت رو ازش استفاده محرم بکند. اگری همچی فرضی کردیم ففی جواز بیعها وجهان، آیا بیعش جایزه یا جایز نیست؟ دو احتمال در کاره. و قواف تذکره، ناظر به عبارت تذکره است، میگه قول علامه فی تذکره الجواز مع زوال صفه، مقیدن به زوال صفت این حرف رو زده. و هو حسنون، حرف خوبی علامه زده. ول اکثرو اطلق المنع، اما در مقابل علامه اکثر علما به طور اطلاق قائل به منع شدن. تنها این علامه است که گفتش که ول اقوا عندي الجواز مع زوال صفت المحرمه. اینم عبارت مساله که اون وقت مرحوم شیخ انصاری بدون اینکه دیگه هیچ احتمال دیگری هم در این عبارت بده، میفرماید که علامه در تذکره مقصودش از زوال صفت محرمه چیه؟ مقصودش قاعدتا این است که تغییر هیئت داده بشه، برای اینکه صفت محرمه وجود این هیئت و داشتن این هیئت و زوال صفت محرمه یعنی تغییر دادن هیئت محرمه. خب میگیم باشه. میفرماید اگر این طور باشه مقصود علامه، اون وقت ما میتونیم این معنا رو اینجوری توجیه بکنیم که فقط صاحب مسالک این معنا رو قبول بکنه، اما اکثر علما به طور اطلاق قائل به منع بشن. یعنی اکثر علما میگن اگر این شکسته بشه و تغییر هیئت داده بشود فی ید البایه، بازم جایز نیست معامله کردن. میفرماید لایم بقی این که این مسئله رو ما مورد اشکال و محل خلاف بین علامه و بین اکثر علما قرار بدیم. و خلاصه بیایم اینجوری بگیم که علامه میگوید که اگر تغییر هیئت داده شد در دست بایه، من فقط قائل به جوازم، اما ولاکثر اینطوری که صاحب مسالک میگه ولاکثر و اطلق المن، یعنی اکثر گفتن که فروش این چوبا جایز نیست، فروش این فلزی که این آلات ازش ساخته شده و الانم هیئت تغییر داده شده و هیچ گونه عنوان آلیت برای لهو و لعب و برای قمار نداره، این جایز نیست. آیا میشه همچه حرفی زد؟ دیگه مرحوم شیخ اشاره به احتمال دیگه نمی کنه. همین میفرماید اگر مقصود علامه از زوال صفت محرمه زوال هیئت باشه، این حرف درست نیست که ما بگیم فقط علامه گفته که اگر تغییر هیئت داده بشه جایز بیعش، والاکثر و اطلق المن، یعنی اکثر گفتن اگر تغییر هیئت هم داده بشه جایز نیست فروخته بشود. این لا ینبغی اشکال در اینکه بیعش جایزه و مانعی نداره. شیخ دیگه احتمالی رو بیان نمی کنه، همین اینجوری معنا می کند و اشکال به صاحب مسالک می کند. البته عبارت علامه رم مرحوم شیخ نداره، اما عبارت صاحب مسالک رو ایشون نقل می کند. مرحوم سید در حاشیه عروه، در حاشیه مکاسب می فرماید که بعید نیست که مقصود علامه از زوال صفت محرمه این نباشه که تغییر هیئت داده بشه و شکسته بشود اون آلت لهو و لعب. شاید مقصود این باشه که این هیئت با فرض بقاء این هیئت و با فرض عدم کسر از عنوان عالیت برای لهو یا عالیت برای قمار خارج شده باشه، شبیه اون چیزی که ما در رابطه با شطرنج عرض کردیم که شطرنج با حفظ عنوانش، با عدم تغییر هیئتش، با عدم تغییر وضعش یک زمانی زمانهایی عالیت برای قمار داشته، حتی در زمان صدور روایات، اما در نزدیکی‌های زمان ما من الممکن، حالا ما هم قاطع به این معنا نیستیم. گوش بده. عرض می شود که بله، شیخ در مکاسب محرمه میگه. عرض می شود که پس شیخ اینجوری میگوید، یعنی سید در حاشیه مکاسب، که شاید مقصود علامه از زوال صفت محرمه تغییر هیئت نباشه، شکست شدن اون آلت نباشه، از بین رفتن عالیتش باشه با حفظ اون هیئت، با اینکه وضعش محفوظه، با اینکه وضعش به جای خودش باقیه، معذالک عنوانش تغییر کرده، عالیت برای قمار داشته، الان با همون خصوصیت عالیت برای قمار نداره. ایشون مرحوم سید اینجوری توجیه میکنن. بعض الاعلام قدس سره با اینکه در آخر کلامش تقریبا تصریح میکند به اینکه خلاصه ما نمیفهمیم که صاحب مسالک عبارت علامه رو چجوری معنا کرده و در حقیقت خود عبارت علامه رم نمیفهمیم که مقصود ایشون چیه، ولی میگه ما احتمال میدیم که در عبارت علامه یک تحریفی واقع شده باشه، تحریف به یکی از دو صورت، یا تحریف به تقدیم و تأخیر، و یا تحریف به حذف یکی دو کلمه در اینجا. یعنی علامه که می‌فرماید والاقوا اندی الجواز مع زوال صفت المحرمه، ایشون میگه که این مع زوال صفت المحرمه احتمال داره که دنبال و ان ادمالن باشه، که در حقیقت عنوان قید توضیحی پیدا می کند و این ادمالن مع زوال صفت المحرمه فالاقوا اندی الجواز، یعنی در صورتی که همون هیئتش رو به هیئت رو بیاره محل در معرض معامله قرار بده، لکن نمیخواد در مقابل هیئت پول بگیره، هیئت رو میخواد در اختیار مشتری بگذاره. اما این خصوصیت هم داره که اگر عرض میشود صفت محرمه و وجود هیئت محرمه ازش زائل بشه، ادمالن عنوان مالیتش در جای خودش محفوظه. اگر ما اینجوری بخوایم عبارت و معنا بکنیم، لازمش این است که این معزوال صفت المحرمه رو قید توضیحی قرار بدیم، برای اینکه نایب فاعله عرض می شود و این عده، نایب فاعلش چیه؟ نایب فاعلش همون رضازوهاست، یعنی اگر شکست شده اش دارای مالیت باشه، عنوان مالیت داشته باشه. پس این که میگه و این عده مالن مع زوال صفت المحرمه، یعنی این قید رو بعد از عده مالن اگر ذکر بشه عنوان قید توضیحی پیدا میکنه. اگر این قیدم نبود، مقصود علامه همین بود، برای اینکه ایشون گفت رضازوها مال باشه، نه اینکه خودش عنوان مالیت از نظر شارع داشته باشد و حکم به مالیت او بشه. این یه توجیهیه که ایشون میکنه. توجیه دیگرش این است که گوش بده، دارم حرف ایشون رو نام هیچی، این زوال صفت المحرمه رو توجیه میکنه، هیچ، یه قید توضیحی میشه. تحریف دیگری که ایشون احتمال میده این است که بگوییم که این معزوال صفت المحرمه یک کلمه ای پشت سر این مع افتاده، مع اشتراط زوال صفت المحرمه، همین شرطی که امام بزرگوار در اینجا ذکر کرد. بگیم مقصود علامم اینه، معشترات زوال صفت المحرمه، در صورتی که بر مشتری شرط بکند که این هیئت رو تغییر بده و این صفت محرمه رو زائل بکند. بعدم عرض کردم در آخرم بعض الاعلام اعتراف میکند که ما درست نمیدونیم که نه علامه چی گفته و نه صاحب مسالک چی گفته، که حرف صاحب مسالک که عبارت علامم اشعار به او داره، او عبارت از اینه که میگه فل اقوا اندی الجواز، صاحب مسالکم میفرماید حق با علامه است، لکن اکثر علما این قید رو ندارن، بلکه دارن اطلق المن، به طور اطلاق قائل به من شدن. حالا شما روی این معنا فکری بکنید، ببینید این عبارت صاحب مسالک رو میتونیم با اون دو نکته ای که در عبارت علامه است، بدون اینکه ملتزمه به تحریف تقدیمی و تأخیری بشیم یا ملتزم به تحریف حذفی بشیم، آیا قابل تصحیح است یا قابل تصحیح نیست، انشاءالله بعداً.